توی فضای مجازم به نظر من لازم هست که این اتفاق بیفته. یعنی ما یه کمیسیون تخصصی فضای مجازی هم در مجلس به نظرم باید داشته باشیم.
درسته.
البته خب این مسئله که ضعف وجود داره تو بحث قوانین مقررات به صورت کلی که بحث حکمرانی، این بحثی هست که به شورای عالی فضای مجازی هم قطعا برمیگرده.
یه معاونتی هم حالا قبلا صدا و سیما داشت به عنوان معاونت فضای مجازی که الان به یک سازمان تقریبا مستقل با نظارت سازمان صدا و سیما تبدیل شده به نام سازمان تنظیم مقررات صوتی و تصویری در صوتی و تصویری فراگیر در فضای مجازی که اون هم حالا حداقل به ذهن اینگونه متبادر میشه که به حال به عنوان یک دستگاه رگولاتوری میتونه مقرراتی رو در این عرصه تنظیم بکنه، چون خیلی با به حال حوزه فضای مجازی با کارکردهای شورای عالی فضای مجازی هم به حال نقاط اشتراک زیادی پیدا میکنه.
اون بحث تنظیم مقررات که وظیفه تنظیمگری رو داره، قانون گذاری یک به نوعی رده بالاتر از بحث تنظیم مقررات هست و حاکم بر اون هست.
درسته.
که خب ما این ضعف جدی داریم که قوانین خوبی تو این حوزه نداریم، ولی خب نهادهای تنظیم مقررات به قول شما صدا و سیما دوزی سوزگرسی فراگیر که یکی از که مربوط میشه به لایه سرویس خدمات،
بله،
یکی از بخشای لایه سرویس خدمات. و تو حوزه زیرساختی هم مثلا ما سازمان تنظیم مقررات رادیویی و اینها رو داریم که در ذیل مجموعه وزارت ارتباطات. خب در خیلی از حوزه های دیگه اصلا ما نهاد تنظیم مقررات هم نداریم. این هم یه بحث مصطفی بود.
درسته. یه سازمانی هم در وزارت در واقع ارتباطات و فناوری اطلاعات با همین عنوان هم وجود داره که به نظر میرسه اونها هم چه میدونم یه کارکردی مشابه رو داشته باشن، اگرچه باز برگردیم به صحبت‌های حضرت عالی، خب شورای عالی فضای مجازی به هر حال صلاحیت قانونگذاری داره، ولی به نظر میرسه که اون اتفاق لازم که ناظر به همگرایی و در واقع تشریک مساعی بین نهادها و سازمانهای مختلف فعال در حوزه های فضای مجازی چه به لحاظ تنظیم مقررات، قانونگذاری یا به حال رصد و پایش و مانیتور هست، اون همگرایی رخ نداده، یعنی اون تشریک مساعی وجود نداره.
درسته.
شما تایید میکنی؟
بله. همگرایی وجود نداره. من اون بحث ضمانت اجرا هم باز تاکید میکنم که قوانین مجلس ضمانت اجرا دارند، اما مصوبات شورای عالی فضای مجازی متاسفانه شما برید نگاه بکنید تاریخچه مصوباتی که وجود داشته و اینها،
بله،
تا چه حد مورد توجه قرار گرفته و پیاده شده. این گونه نیست که دولت ها رو به نوعی ملزم بکنه به این که باید این مصوبات اجرا بشه.
درسته.
به نظرم اگر این اتفاق بخواد بیفته که اون ضمانت اجرای لازم رو پیدا بکنه، لازم هست که دولت به نوعی شورای عالی فضای مجازی رو از خودش بدونه، یعنی یک نهاد غریبه که بخواد حاکم بشه بر تصمیمات دولت به حساب نیاره.
درسته.
بله.
آخر به نوعی هم در خود شورای عالی فضای مجازی حالا نماینده آقای رئیس جمهور هم هست و به هر حال به رغم این که به حال اعضاش رو رهبر معظم انقلاب اسلامی تعیین میکنن، ولی خب همونطور که از سالی هم فرمودید باید دولت احساس بکنه و این ترقی براش ایجاد بشه که باید نوعی همکاری و مساعدت رو با این شورا داشته باشه، چون به هر حال آرزه های نبود این همکاری و نبود اون در واقع ضوابط مربوط به تأمین امنیت داده ها در فضای مجازی میتونه گریبان خود دولت رو هم بگیره.
دقیقا.
متشکرم آقای دکتر هاشمی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. خدا.
خدا نگهدار. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به چرایی ضعف قوانین و مقررات مربوط به امنیت سایبری و حفاظت از داده ها در فضای مجازی. آقای دکتر ساجد هاشمی از کارشناسان فضای مجازی پاسخگوی پرسش های ما بود. خب عزیزان شنونده رادیو گفتگو، شما میتونید از طریق پل‌های ارتباطی خدمتتون اعلام میکنم با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو از جمله برنامه بدون خط خوردگی که همینک شنونده هستید با ما مطرح بفرمایید. 3035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رابطومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. حتما هم از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید به همه شبکه‌های رادیویی رسانه ملی دسترسی داشته باشید، از جمله رادیو گفتگو، و به طور 24 ساعته در هر زمان و مکانی که هستید برنامه‌های این شبکه رو شنونده باشید. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به سند جامعه همکاری‌های ایران و چین که خب از نگاه خیلی از کارشناسان داخلی تأثیرات شگرفی رو خواهد داشت. به هر حال ایران به عنوان یک قدرت مطرح در غرب آسیا و چین به عنوان یک قدرت مؤثر در شرق آسیا، همکاری هاشون میتونه به یک الگویی برای همکاری های منطقه‌ای در سطح نظام بین الملل هم تبدیل بشه. ولی خب این همکاری و در واقع این سند جامعه همکاری با مخالفت‌های جدی آمریکایی‌ها مواجه شده. می‌خوایم در مورد چرایی مخالفت‌ها بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر فادی زدی، استاد محترم دانشگاه تهران، در این بخش با ما همراه هستن. آقای زدی سلام بر شما، عصر بخیر.
هم نخواهم خدا خدمت شنوندگان هم از سلام و ادب
بگم. متشکرم. آقای دکتر ایزدی، بنا به چه ملاحظاتی آمریکایی‌ها به طور صریح با همکاری‌های راهبردی ایران و چین در قالب این سند مخالفت می‌کنند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این خیلی طبیعی هست مخالفت آمریکایی‌ها، چون الان حدود 40 ساله که سعی کردن دور ایران یک حصاری بکشن، تحریم‌های گسترده رو اعمال بکنن، فشار حداکثری عنوان سیاستشون نسبت به ایران هست، و زمانی که شما توی موضوعی سالها زحمت میکشید بعد یه اتفاق میفته، این زحمات در خطره و ممکن از بین بره، قطعا ناراحت میشید. آمریکایی هم آدم هن، اینا هم سالها زحمت کشیدن برای فشار رو ایران و ایجاد مشکل برای مردم ایران. الان که میبینن ایران میتونه با رابطی با چین و دیگر کشورها برقرار میکنه دور بزنه تحریم های آمریکایی رو، فشار رو مردم کمتر بشه، خب ناراحت میشن، چون با توجه به سابقه 40 سالشون آمریکا دشمن مردم ایران هستن. زمانی که اتفاق خوبی برای مردم میفته آمریکایی‌ها رو ناراحت میکنه. هم آمریکایی‌ها اعتراض دارن، هم صهیونیست‌ها اعتراض دارن، هم رژیم سعودی، هم پیمانان آمریکا هم ناراحت هستن. از این جهت اتفاقی که افتاده اتفاق طبیعی هستش، باید هم ناراحت باشن، و اگر نباید، اگر ناراحت نشن باید تعجب ده.
بله. خب موازی که آقای مایک مورل و خانم نیکی هیلی به ترتیب معاون سابق سیا و سفیر قبلی امریکا در سازمان ملل اتخاذ کردن، گفتن به هر حال امریکا بازنده توافق ایران و چین هست و به شدت دولت ترامپ رو هم مورد انتقاد قرار دادن در این رهگذر، رسانه‌های امریکایی، اروپایی و صهیونیستی هم مواضع مشابهی رو اتخاذ کردن، و این آقای دکتر روی دیگر سکه میشه این برداشت رو داشت که به هر حال این توافق حداقل برای ایران که تحت فشارهای تحریمی شدید امریکاست و خود اونها میگن بی سابقه بوده در دنیا، برای ایران میتونه یک فضای جدی و جدیدتری رو ایجاد بکنه، با توجه به که خب گفته میشه بیش از 400 میلیارد دلار قرار هست چینی ها در ایران سرمایه گذاری بکنن. میشه خواهش بکنم آقای دکتری توضیح بفرمایید در خصوص ابعادی که این توافق راهبردی بین پکن و تهران داره و چه بخش هایی رو بیشتر مورد توجه قرار میده و شامل میشه؟
ببینید، متن این توافق هنوز نهایی نشده.
بله.
و مقامات جمهوری اسلامی هم این رو تکرار کردن که طرف چینی در حال مطالعه متن هست و یه بخش عمدش کار شده، یه بخشش مونده. اون چیزی که به نظرم قطعیت داره این استش که هم جمهوری اسلامی علاقه‌مند به این توافق، هم دولت چین علاقه‌مند به این توافق، و زمانی که دو طرف، دو دولت علاقه‌مند به انجام کاری باشن، این معمولا کار انجام خواهد شد. ایران علاقمند عرض کردیم، ایران تحت فشار، تحت تحریم، این یک روش دور زدن تحریم. چین هم علاقمند، چون دقت داشتید توی مخصوصا این چند سال گذشته فشار آمریکا رو چین خیلی زیاد شده و این فقط منحصر به دولت ترامپ هم نیست. الان یک رقابتی در آمریکا هستش بین آقای بایدن و آقای ترامپ در این که کدوم ضد چینی تر هستن. این ادبیات منفی نسبت به چین در بین دموکرات‌ها کاملا گسترده هستش. از این جهت دولت چین به این برابرد رسیده که اون حالت طبیعی و نسبتا طبیعی که بین آمریکا و چین بود از زمان سفر نیکسون در اوایل دهه 70 تا به امروز که 2020 هست، یعنی این حدود 50 سالی که روابط عادی شده بین چین و آمریکا، این دیگه به این سبک ادامهش ممکن نیست و آمریکایی‌ها دنبال متوقف کردن حرکت چین هستن به سمت ابرقدرت شدن. و الان چین در حوزه اقتصادی اقتصاد دوم دنیا است، هم در حوزه نظامی پیشرفت‌های خوبی داشته و سابقه تمدنی چین هم به هر حال در حوزه قدرت نرم به چین همیشه کمک کرده. پس این برآورد رو هم کارشناسای چینی هم دولت چین داره که در سالهای آینده یک تقابلی بین آمریکا و چین ایجاد خواهد شد و یکی از راه‌های فشار آمریکا روی چین فشار تو حوزه انرژی هست، چون چین اکثر به اتفاق انرژی مورد نیاز کشور رو وارد میکنه و اتفاقا یکی از محیط‌هایی که چین از اونجا انرژی زیادی رو میگیره همین منطقه خلیج فارس هست و حدود 60% نیازهای چین در حوزه انرژی رو خلیج فارس تامین میکنه. همینجد چینی ها متوجه هستن که جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری هستش که سیاست خارجی مستقلی نسبت به آمریکا تو این منطقه داره. یعنی اگر رژیم سعودی یا امارات، بحرین، کشورهای حاشیه خلیج فارس اگر انتخاب داشته باشن بین آمریکا و چین، آمریکا رو انتخاب میکنن، چون اینها نوکر آمریکا هستن، به صورت سنتی در راستای منافع آمریکا کار میکردن و ایران هستش که مستقله. و اگر این توافق راهبردی بین چین و ایران به نتیجه برسه، خیال چین در حوزه انرژی تا یک مدتی راحت خواهد بود و ایران به عنوان یک کشور صادرکننده انرژی میتونه مقابله بکنه در مقابل فشارهایی که آمریکا یا روی چین میخوان وارد کنن تو این حوزه. پس توافق بین ایران و چین هم به نفع ایران هست به خاطر فشار آمریکایی ها و هم به نفع چین هست به خاطر فشار آمریکایی ها و از این جهت برد برد واقعی همین هست. این توافق با چین هم لزوماً به این معنی نیستش که حالا جمهوری اسلامی با کشور دیگه کار نمیکنه. نه، خوب بود اگر جمهوری اسلامی میتونست یک توافق 25 ساله هم با آلمان ببنده، یه توافق 25 ساله هم با مثلا فرانسه ببنده، یه توافق 25 ساله هم با ایتالیا ببنده. اینها خوبه، مثلا مشکلی که ما داریم این هستش که آلمان و فرانسه و ایتالیا پای کار نیستن. دیدید آمریکا یه تخ کردن، یه در صدای کردن، همه اینا بلند شدن از ایران رفتن و به زور نمیشه کشورها رو وارد تعاملات تجاری کرد و چینی ها این مشکل رو ندارن در مقابل آمریکا سیاست خارجی مستقلی دارن. از این جهت به نفع دو کشور هستش که تو این حوزه فعالیتاشون ادامه بدن، گسترش بدن.
بله آقای دکتر، یه نکته هم هست. ما تو سالهای اخیر به حال مثلا در یکی دو ماه بعد از امضای برجام خیلی از شرکت های غربی اومدن، شرکت های چینی هم اومدن، ولی بعد از خروج امریکا از برجام برخی از شرکت های چینی هم پروژه های خودشون رو نیمه تمام رها کردن. به حال این نگرانی در کشور وجود داره که به حال یه شرایط مشابهی مثل اون سالها مجدداً در فضای این توافق همکاری راهبردی اتفاق نیفته. چه ضمانت هایی میشه در این توافق گنجوند که ما مجدداً با این شرایطی که در قبل باش مواجه شدیم با اون روبرو نشیم؟
ببینید، دلیل این که شرکت‌های چینی عملکردشون چیزی شبیه شرکت‌های آمریکایی بود، البته این جمله 100% صحیح نیست. ما شرکت‌های چینی رو داریم که هنوز دارن با ما کار میکنن. ولی نکته درسته، تعداد شرکت‌های چینی مجبور شدن فعالیت‌هاشون رو متوقف کنن، چون این شرکت‌ها، شرکت‌های بزرگ چینی، معمولاً در آمریکا هم فعالیت‌های گسترده‌ای دارن، نیاز به دلار دارن، نیاز به استفاده از سیستم‌های مالی آمریکایی دارن. از این جهت مثل هر شرکت دیگری هر جای دیگه دنیا متأثر از فشار آمریکا هستن. یا چینی بودنشون خیلی اونجا ملاک نیست، اینی که شرکت بزرگی هستن و وابسته هستن به آمریکا، این ملاک. پس این طبیعی هستش که شرکتی که به حال دنبال این هستش که برای خودش مشکل ایجاد نکنه، اگر احساس بکنه کار با ایران برای چین و اون شرکت چینی مشکل ایجاد میکنه، خب مجبور میشه متوقف کنه. متأ زمانی که شما یک توافق راهبردی با کشور انجام میدید، اون وقت ظرفیت های اون کشور در عمل در اختیار شما قرار میگیره برای حل بعضی از همین مشکلات. دفعه قبل چرا ما مشکل داشتیم؟ چون توافق راهبردی نداشتیم. الان که توافق راهبردی قرار ایجاد بشه، دولت چین میره دنبال حل این مشکل. یکی از روش های حل مشکل نسیمش ایران با شرکت های متوسط و کوچک چینی وارد توافق و قرار داد بشه، یه به جای اینکه شما مثلا یه پروژه بزرگی رو با یه شرکت بزرگی انجام بدید، یه پروژه متوسطی رو با یک شرکت متوسط انجام میدید، مثلا تعداد اینها رو زیاد میکنید و به نوعی این مشکل رو هم حل داده. شرکت های کوچیک چینی هستن که اینها رابطه خاصی لزوماً با آمریکا ندارن، بعضی هم محصول هستن نسبت به فشارهایی که آمریکا میخواد وارد بکنه. پس راه ها و روش هایی برای حل این مشکل هم وجود داره، به شرط اینکه دولت چین هم احساس بکنه این سرمایه‌ای که ایران میخواد پذیرنده بکنه سرمایه‌ای هستش که ضرر نداره. برای همین توافق راهبردی اهمیت داره. توافق راهبردی یعنی ما پای کار هم هستیم، مثل عروسی میمونه، توافق میکنن که اینها همراه هستن و به نفع هم کار میکنن، با هم توافق میکنن، هم افزایی میکنن. این حالتی هستش که باید ایجاد بشه و کمک میکنه برای حل بعضی از اون مشکلات قبلی.
بله، متشکرم از جناب علی. آقای دکتر که در این گفتگو با ما همراه بودید، با شما خداحافظی میکنم. از آن شنونده نگاهی داشتیم به چرایی مخالفت امریکا با سند جامع همکاری های 25 سالی ایران و چین. آقای دکتر فؤاد ایزدی از اساتید دانشگاه تهران پاسخگویی پرسش های ما بود. خب عزیزان شنونده رادیو گفتگو، ممنونیم که همچنان با ما هستید در برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. در آخرین بخش گفتگویی در مورد ضرورت برنامه‌ریزی ساختارمند در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر اقبال شاکری از اعضای کمیسیون عمران مجلس و استاد دانشگاه امیرکبیر در این بخش با ما همراه هستند. آقای دکتر شاکری سلام بر شما، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما های عسکری و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. شهادت آقای منجهود علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم، انشالله که ایام خوبی داشته باشید.
متشکرم. آقای دکتر شاکری، خب ما قانون مالیات بر خانه های خالی رو در سالهای گذشته داشتیم، ولی خب مجدداً اصلاح این قانون در دستور کار مجلس قرار گرفته و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده برای اینکه ما بتونیم ظرفیت‌های بازدارندگی بیشتری رو در این قانون اعمال بکنیم تا به حال اون هدف قایی قانونگذار محقق بشه. از نگاه شما برای اینکه ما بتونیم به حال در فرایند اصلاح نکاتی رو در نظر بگیریم که حداقل 2 سال 3 سال 5 سال دیگه مجددا نیم اصلاح بکنیم؟ با چه مواردی رو حتما در این اصلاح فعلی مد نظر باشه در مجلس؟ و از طرف دیگه در حوزه اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی واقعا چه الزاماتی رو باید هم در مجلس به عنوان بخش نظارتی مورد توجه قرار بده و هم در دستگاه‌های اجرایی؟ الا وزارت راه و شهرسازی بخشی از کار رو حتما عهده‌دار خواهد بود، یه بخشی از کار بر عهده سازمان امور مالیاتی است که حتما یک همکاری و هماهنگی بین بخشی رو طلب می‌کنه.
خواهش می‌کنم. سوال خوبی رو فرمودید. این به هر دلیل طی چندین سال گذشته، 5 سال گذشته این اتفاق نیفتاده. حتی ریشش هم به سالیان قبل هم برمی‌گرده. یه سوالی ما باید بپرسیم از کسانی که مسئول این حوزه بودن، واقعا چه دلیلی در پیشگاه این مردم بزرگوار ما میتونن ارائه بدن که چرا این کارا رو انجام ندادن و به قول معروف ترک فعل کردن؟ این سوالیه که واقعا باید هر مسئول ما همیشه خودش رو در پیشگاه مردم پاسخگو بدونه. الان شما فرمودید که چه کاری باید بکنیم. اولین کاری که به نظر من هر مسئول باید بکنه، متعهد مقابل قانون تصویب شده و ابلاغ شده، و ما برای یک بار برای همیشه باید این مسئولیت ما رو متوجه کنه دستگاه قضایی مجلس که ترک فعلا به اندازه خلاف و کارهای انحرافی از قانونم جرم حساب میشه و باید جوابگو باشن. پس یه بحث جداگانه که واقعا یک روزی باید وزیر قبلی باید بیاد پاسخوی ترک فعل خودش باشه. دومین نکته که شما خیلی به درستی اشاره کرده که این چگونه انجام میشه، تفاوتش با قبل چیه؟ این مقداری ما یه ابتکار و نوآوری تو این موضوع دیدیم. به جای اینکه دستگاه‌های مختلفی مثل سازمان مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی و شاید دستگاه دیگه منتظر هم بشن، حالا کارو با هم پاسکاری کنن، این بگه اون انجام نداد، این بگه از من نخواست، ما این سامانه رو متکیش کردیم به خود اظهاری.
بله.
پس دیگه نیازمند این که یه دیتا بانک اطلاعاتی از جایی گرفته بشه، کسی داده بشه به وزارت راه یا بالعکس، بعد در این سامانه بارگذاری بشه و از اون استفاده بشه نیست. تمام کاربران که همین مالکان و بهره برداران خانه های محسوب میشن، اینا خودشون باید برن اطلاعات رو بارگذاری کنن توی این پنجره اطلاعاتی که باز میشه.
بله.
و خودشون مسئول اطلاعات غلط یا دیرهنگام میشن که در سامانه وارد میکنن. بنابراین اون زمانی که اون فرصت داده میشه، تمام افراد، بهره برداران و مالکان موظف میشن که این اطلاعات خودشون رو ورود پیدا بکنن و ریسک عدمش به عهده خودشون میشه. این باعث میشه که برای فرار از اون جرایم بعدی و ریسکی که به کاربران و مالکان متحمل میشه، اونا خودشون برن این اطلاعات رو وارد کنن و یه اطلاعات انبوهی و هدفمندی بر اساس اون سامانه طراحی شده وزارت راه و شهرسازی فراهم میکنه، به سازمان امور مالیاتی ارائه میده و هر دو ازش استفاده میکنن. پس این یک اتفاق جدیدیه که رخ داده.
بله.
و اون وقت یک نکته دیگری که باز پیش اومده، ارتباط بین دو تا اطلاعات مهمی که هر فردی و هر سازمان حقوقی دارن، اونم کد ملی و آدرس کد پستی که آدرسی هست که در اونجا سکونت دارن یا مالکن.
بله.
حال میتونه تعداد شکی باشه، تعداد زیادی باشه. بین این، یعنی بین کد ملی شخصی فرد و موقعیت های جغرافی مالکانشون ارتباط برقرار میشه و این برای اولین بار این دوتا با هم لینک میشن. بنابراین این ارتباط خیلی خوبی برقرار میکنه که رصد اطلاعاتی رو چیکار میکنه، فراهم میکنه و بتونه اون قانون گذار و اون مجری قانون بتونه از این اطلاعات اون خواستای قانونی رو چیکار کنه، برآورده بکنه. برای این هم اون پنجره‌ای که تا حالا وزارت راه و شهرسازی آماده کرده بود، درگاه اینترنتی که آماده کرده، بلافاصله بعد از اینکه قانون بهش ابلاغ میشه، مرحله‌اش رو تعیین میکنه و بهش ابلاغ میشه، قادر خواهد بود آماده خودسازی کلیه هموطنان عزیز ما بشه در سراسر کشور. و این به نظر من راه رو باز میکنه که از اون لختی کندی و انتظاری که قبل ما برای اعمال قانون داشتیم به ذات راه شهرسازی دوری بگذاریم و انشالله کارش رو انجام بده. این دیگه یک بحث دائمی میشه، یعنی هر فعل و انفعالی که در ملک کسی، در منزل کسی رخ میده، تو این درگاه باید ورود پیدا کنه. اگه ورود نکنه، مسئولیت عواقب بعدیش به عهده خودش میشه. من فکر کنم این یه اعتمادی هم ما به مردم میکنیم که خودشون اطلاعات خودشون رو ارائه بدن، به جای اینکه جستجو کنیم، بگردیم، پیدا کنیم، اونا خودشون ارائه میدن و این زمان رو یکم خدمت شما عرض کنم که کوتاه میکنه. من برای اینکه مثلا مثال واقعیش هم بزنم،
بله،
من وقتی که داشتم تحصیل میکردم در کشوری که تحصیل میکردم، شما اگر من بگم شاید باور نکنید، نقل و انتقال یک خودرو به اندازه امضا کردن یه برگه بود.
بله.
صاحب ملک برگه رو به من میداد، اون قسمت خودش که صاحب ماشین اون قسمت خودش امضا میکرد، منم که خریدار بودم قسمت پایینشو امضا میکردم و پست میکردیم برای مرجع مربوطه که اینو کنترل می‌کرد. به همین سادگی که انجام دادیم. حالا چرا اینقدر ساده شده بود؟ فروشنده ریسک این که همون لحظه باید بگه این ماشین دیگه از این لحظه به من نیست، مال من نیست رو تحمل نمی‌کردم. میدونست که اگه اینو نگه همه ریسک میفته گردن اون، هر اتفاقی برای خود رو بیفته. خریدارم برای این که بگه از این لحظه بعد من مالک این خود رو شدم و همون لحظه اینو پست کنه، همون کار رو انجام میداد که ریسک قبلی به عهده اون نیفته.
بله.
یعنی ما باید یک کاری بکنیم که هم موضوعات خیلی ساده بشه و ساده انجام بشه و هم هر کسی عواقب رفتار خودش باشه.
دقیقاً همینطور باشه.
سازمان‌های نظارتی گوناگونی بعد بگذاریم بالای سر هر کدوم از اینا، بعد اینا میگن ما نیرو میخوایم، سازمان میخوایم، نمی‌دونم جا میخوایم، مکان میخوایم، آخرش هم کار ناکارآمدی انجام میشه. من به نظرم میاد یک گام خوبی بود، یعنی انصافاً یه گام خیلی فوری و خوبی بود که ما 3-4 ماه قبل این کار کرده بودیم. ما من که شما فکر بکنیم مثلا از
بله.
مجلس این اتفاق افته، ما حدود 2 ماه قبل از اینکه ورود مجلس بشیم توی کار گروه اقتصادی روی موضوع کار شده بود و همین دلیل قادر بودیم اینو زود ارائه بدیم. با خود دستگاه اجرایی جلسه گذاشته شده بود، با اندیشکده که راجع به مسکن کار میکردن، با کسانی که متخصص بازار مسکن بودن، اینا هم همه ورود پیدا کرده بودن، نظراتشون داده شده بود و این ارائه شد. انشالله با اون پیشنهادات اصلاحی که برای متن ارائه شده اونم انجام بشه، انشالله تصویب میشه و برای شورای نگهبان ارسال میشه برای ابلاغ به مرجع مجری قانون.
انشالله. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر شاکری عزیز. برای جناب عالی آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی میکنم.
انشالله بتونید خادم خوبی برای مردم باشین و بخش از این مشکلاتشون رو حل کنید.
درود بر شما. انشالله که با این اراده‌ای که در مجلس 11 هست این اتفاق مهم هم صورت خواهد گرفت.
خیلی متشکرم.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. از آن شنونده در آخرین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به ضرورت برنامه‌ریزی در اعمال هدفمند اخذ مالیات از خانه های خالی. های دکتر اقبال شاکری از اعضای کمیسیون عمران مجلس پاسخگوی پرسش های ما بودند. فرصت ما هم در برنامه امروز به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.